در مورد موضوع بازدهی صندوق ها ما حالا مواضع مختلفی صحبت کردیم، اما این موضوع الان خودش یکی از مشکلات صندوق های سرمایه گذاری هست. انتخاب صندوق های سرمایه گذاری بر اساس بازدهی موضوع پیچیده شده. ما صندوقی داریم که مثلا در قعر جدول بازدهی صندوق ها هست در یک بازه زمانی، اما وقتی بعد از مثلا مدتی دوباره میخوایم سرچ بکنیم و دوباره میخوایم سورت بکنیم صندوق ها رو میبینیم که در صدر قرار گرفته. بالاخره نحوه این سورتینگ به سال صندوق های سرمایه گذاری بر چه مبنایی هست؟
درست.
چرا انقدر پیچیده است؟
ببینید صندوق های سرمایه گذاری اگر به طور میانگین بخوایم بهشون نگاه بکنیم، میانگین بازدهی صندوق های سرمایه گذاری عموماً نزدیک به شاخص کل بورس تهران هست. بعضی موقع ها ممکنه یکم کمتر باشه، بعضی موقع ممکنه یکم بیشتر باشه، ولی به طور متوسط بازدهی صندوق های سرمایه گذاری ما نزدیک به شاخص کل بورس تهران هست. مثلا سال 1400 رو اگر که بخوایم بررسی بکنیم، ما در سال 1400 72 صندوق سرمایه گذاری در سهام داشتیم که عمری بیش از یک سال داشتن. 27 صندوق بهتر از بازار بودن از این 72 تا، و باقیشون خب عملکرد ضعیف‌تری داشتن نسبت به بازار. 18 صندوق هم بازدهی کمتر از منفی 5% داشتن. حالا پارسال در سال 1400 شاخص کل بورس تهران 4.5% رشد داشت. میانگین اینها رو اگر بخوایم میانگین بازیاشون رو با هم متوسطی بگیریم، نزدیک به همون 4.5% خواهد شد، حالا کمی کم و زیاد. ولی چند نکته در این را وجود داره. یکی این که طیف تنوع بازدهی بین صندوق‌های سرمایه گذاری خیلی زیاد هست. یعنی در همون سال 1400 اگه که ملاحظه بفرماییم، ما بهترین صندوق سرمایه گذاریمون 25% بازدهی داشته، بدترین صندوق سرمایه گذاریمون منفی 25%، یعنی 25% زیان داشته. یعنی یه طیف 50% از بازدهی رو ما در بین صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام که عمری بیش از یک سال داشتن در سال 1400 می‌بینیم. خب این نشون میده که انتخاب صندوق سرمایه گذاری میتونه بسیار مهم باشه برای سرمایه گذار. اینها طیف بازدهیشون خیلی متنوع هست. یه چیزی که کارو سخت‌تر می‌کنه اینه که پایداری بازدهی، پایداری عملکرد در بین صندوق‌های سرمایه گذاری یا حداقل در بین برخی از صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام خیلی مشاهده نمیشه. یعنی صندوق‌های سرمایه گذاری ممکنه یک صندوق سرمایه گذاری شما ملاحظه می‌کنید یک بازدهی بسیار خوبی داشته در یک مقطع زمانی مثلا 6 ماه، در 6 ماه بعد لزوماً تکرار نخواهد کرد اون عملکرد خوبش رو، یا برعکسش رو هم می‌بینیم. یک صندوق سرمایه گذاری ممکنه در یک مقطع زمانی عملکرد نامناسبی داشته، ولی ممکنه در دوره بعدی مثلا در 6 ماه بعدی عملکرد خیلی خوبی داشته باشه. بنابراین ما از دو حیث در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مناسب دچار مشکلیم. یکی این که صندوق‌های سرمایه گذاری طیف متنوعی از بازدهی پیش روی سرمایه گذاران دارن قرار میدن، و دیگر این که بررسی پایداری عمل کرد در بین صندوق‌های سرمایه گذاری هم کار بسیار دشواری است. حالا در این زمینه خانم حاج علی اصغر میتونن ما راهنمایی بکنن، خوبیشون در بخش اجرام حضور دارن. واقعا چه اتفاقی میفته که صندوق‌های سرمایه گذاری عمل کرده خودشون رو تکرار نمیکنن لزوماً؟ بعضیشون هم تکرار میکنن، ولی شما مثلا اگر سورت بکنید در همون سایت فیپیران تشریف ببرید سورت بکنید، مثلا فرض بفرمایید بر حسب بازدهی ماهانه سورت بفرمایید یک نتیجه آیدتون میشه، برید بر حسب 3 ماهه اصلا فهرست صندوق ها تغییر میکنه، بر حسب سالانه باز فهرست دیگری دارید، بعد بیاید مثلا هفته بعد سورت بکنید باز میبینید که خیلی تنوع رو خواهید داشت. جابجایی بین عملکرد صندوق ها خیلی زیاد هست. حالا خانم حاج علی اصغری این رو فرمودن، من میخوام باز در مورد صندوق‌های شاخصی هم اگر فرصتی باشه صحبتی بکنیم و همین بحث پایداری بازدهی رو اونجا هم روش نکته داشته باشیم.
خیلی ممنون. حتما ببینید یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که شاید به نظر من تو اجرا نگاه میکنم دلایل مختلفی وجود داشته باشه. یکی از اون موارد این هستش که اون صندوق‌هایی که در واقع پایداری در بازدهی ندارن، شاید یکی از دلایل این باشه که مدیر سرمایه‌گذاری ممکنه در طول دوره تغییر بکنه. به هر حال اگر یک مدیر سرمایه‌گذاری در واقع داره اداره صندوق رو انجام میده، ما در تیم مدیران سرمایه‌گذاری که معمولاً یه تیم 3 نفره هستش، یک نفر شاید در اجرا پیش میاد که داره تصمیمات اصلی رو میگیره. اگر اون فرد در واقع تغییر بکنه بین دوره، خب ممکنه که ما بازنگری جدی روی بازدهی وجود داشته باشه، یا اینکه به هر حال در افزایش قیمت بازار یا کاهش قیمت بازار بعضی از مدیر سرمایه گذاری ها اینکه چقدر قدرت تشخیص مناسب بوده، چقدر زود تونستن تشخیص بدن و غیره، به هر حال از عوامل تاثیرگذار روی این نکته باشه. ولی به نظر من میرسه حداقل چیزی رو که من دیدم، اگر معمولا یک مدیر سرمایه گذاری وجود داشته باشه در طول دوره، ممکنه خیلی تغییر در بازدهی نباشه. بله ممکنه صندوق مثلا مورد نظر یه دفعه اول جدول باشه، ولی مثلا توی سورت شدن بر اساس بازدهی و شما 6 ماه دیگه نگاه بکنید میبینید که در واقع جز 5 صندوق یا حتی 10 صندوق اول هم نیست، به خاطر اینکه شاید اون مدیر سرمایه گذاری نتونسته با توجه به اخباری که اومده و غیره خودش رو زود تطبیق بده. ولی معمولش این هستش که بازدهیه توی دوره های در واقع بلند مدت که نگاه کنین، اگر یه مدیر سرمایه گذاری وجود داشته باشه، به نظر من نوسان خیلی قابل ملاحظه رو نمیبینیم. ولی یه نکته که من خودم در راستای تایید اون نکته که شما فرمودین، انتخاب صندوق ها، حالا چه سهام چه صندوق با درآمد ثابت، روی FIP ایران امروز کار سختی هست، کار تخصصی هست. من شاید خودم یه کاری رو که همیشه اینطوری فکر میکنم که خودم چه کاری رو انجام میدم، به نظر میرسه که خودم اگه جای دیگران بذارم هم این یه ذره قابل درکتر باشه یا قابل پذیرشتر باشه. من همیشه فکر میکنم که مدیر اون صندوقه، مدیرش منظورم اون نهاد مالی هست که داره اداره میکنه، بعدش حالا بحث اون مدیر سرمایه گذاری. من چقدر شناخت دارم ازشون و سرمایه گذاری تو سهام و یه سرمایه گذاری بلند مدت میبینم. یعنی بله ممکنه من امروز سرمایه گذاری میکنم، صندوقی که من الان انتخاب میکنم مدیرش رو میشناسم، اون نهاد مالی رو میشناسم، اعتماد دارم و میدونم مجموعه خوبی هستش، امروز تو FIP ایران صندوق اوله، 3 ماه دیگه صندوق ششم هم نیست، ولی من میدونم که اون مجموعه قابل قبولی هست و سرمایه گذاری من از یه جنس بلند مدته. به خاطر همین شاید سرمایه گذاری که من مرتب FIP ایران رو چک کنم، مرتب بازدهیه رو چک کنم، مرتب مقایسه کنم، این یه ذره اذیت کننده است. من در کل ببینم، فرض بفرمایید شرکت تامین سرمایه X یا سبدگردان Y یک مجموعه ای هستش که من در کل مجموعه سهامداراش مدیرانش رو مجموعه مناسبی میبینم، این رو دیگه برای یک سرمایه گذاری بلند مدت انتخاب کردم و این مقایسه روزانه من رو اذیت نمی کنه، چون به هر حال این اتفاق می افته. شاید یک مکانیزم راحت تر، چون همونطور که شما فرمودین دوره جریمه های متفاوت وجود داره، صندوق ها با در واقع ساختار لیست شده یا غیر لیست شده و غیره وجود داره، اینا کارو سخت میکنه. من به نظر من اون فیلتره که میتونه به همه شاید کمک کننده باشه، اینکه آیا من اون مدیره رو میشناسم یا نه، اون نهاد مالی رو میشناسم یا نه، شناخت دارم یا نه و قبولشون دارم یا نه. در غیر این صورت بقیهش رو دیگه خیلی شاید این جنس سرمایه‌گذاری به هر حال نوسانیه و وارد خیلی جزئیات شدن یه ذره سخت‌تر باشه، حتی برای مایی که تو بازار داریم کار
میکنه. متشکرم خانم حاجی علی اصغر. در مورد موضوع هم نظر شما چی هست؟ توضیحاتتون بفرمایید.
در مورد فرمایشات خانم حاجی علی اصغر به این نکته اشاره کردن که مدیر سرمایه گذاری ممکنه تغییر بکنه، جابجایی نیروی انسانی رو داشته باشیم. خب من توجه شما رو میخوام جلب بکنم، شنوندگان عزیز رو، به صندوق‌های شاخصی. صندوق‌های شاخصی صندوق‌هایی هستن که تلاش می‌کنن یک شاخص مرجعی رو ردگیری بکنن، یعنی شاخص رو اعلام می‌کنن به عنوان شاخص مرجع خودشون و تلاششون این هستش که اون شاخص رو ردگیری بکنن. اینجا ما مواجه هستیم با سرمایه‌گذاری از نوع پسیو یا انفعالی می‌تونیم ترجمهش بکنیم. ببینید سرمایه‌گذاری رو می‌تونیم به دو نوع اکتیو یا فعال و پسیو یا انفعالی تقسیم بندی بکنیم. سرمایه گذاری فعال همونجور که خانم حاجی علی اصغر بهش اشاره کردن، سرمایه گذاری هستش که نگاه میکنه به اخبار، به رویدادها، تحلیل میکنه و سعی میکنه که بهترین سهم رو انتخاب بکنه. عموماً هم تلاششون این هستش که از بنچمارک بازار، از شاخص اصلی بازار عملکرد بهتری داشته باشن. سرمایه گذاری پسیو یا انفعالی سرمایه گذاری هستش که خیلی کاری به اخبار و رویدادها نداره، یک شاخصی رو به عنوان شاخص مرجع انتخاب کرده و سعی میکنه عموماً با روش‌های کمی و نه تحلیلی اون شاخص مرجع رو ردگیری بکنه. در دنیا تقریباً هلوهوش شاید بتونیم بگیم 90% صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله یا ETF ها شاخصی هستن. اصولاً صنعت شاخص سازی و تنوع بسیار بسیار زیاد شاخص های بازارهای سرمایه در دنیا به دلیل همین رویکرد سرمایه گذاری پسیو هست. یعنی شما اگر سایت استاندارد پورز رو ملاحظه بکنید، بخش شاخص های سرمایه گذاریش، میبینید که بیش از 5000 شاخص سرمایه گذاری داره. همینطور فوتسی رو اگر نگاه بکنید، یا حالا خیلی با هم اینا ادغام هم شدن، الان فوتسی با راسل یکی شده و ارزم حضورتون S&P هم داو جونز رو خریداری کرده، ولی به هر حال اصولا صنعت شاخص سازی برای استفاده صندوق های سرمایه گذاری پسیو هست. یعنی این 5000 شاخصی که S&P داره آماده میکنه، منتشر میکنه، برای ردگیری صندوق های سرمایه گذاری هست. هر شاخص یک استراتژی سرمایه گذاری. یعنی حالا اینجا میتونیم به این نکته هم توجه بکنیم که شاخص اصولا نه به عنوان یک نماگر، به عنوان یک رویکرد سرمایه گذاری یا یک ابزار سرمایه گذاری مورد توجه هست. خب حالا ما الان در بازار سرمایه خودمون در سال 1400 4 صندوق سرمایه گذاری داشتیم که بیش از یک سال فعالیت میکردن. یک صندوق شاخصی دیگر به نام آرام هم به جمع صندوق‌های شاخصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایران افزوده شده. نکته اینه که صندوق‌های شاخصی عمل کرده هر 4 تاشون نزدیک و بهتر از بازار بوده و عموماً عمل کرده با ثباتی هم داشتن. اینجا همین نکته هستش که خانم حاجی علی اصغری هم فرمودن، وقتی که سرمایه‌گذاری متکی بر استراتژی هست، استراتژی اعلام شده، رصد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ما این رو نشون میده که بعضی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری استراتژی‌های اعلام نشده دارن. مثلا ببینید، ما پارسال در سال 1400 شاخص کلمون 4.5% رشد داشت، شاخص هموزنمون هلوهوش 20% کاهش داشت. یعنی نشون میده که شرکت‌های کوچک ما شرایط نامناسبی رو داشتن و شرکت‌های بزرگ ما وضعیت بهتری داشتن. خب یک سری از صندوق‌های سرمایه گذاری مشخصه که دارن بیشتر روی شرکت بزرگ مانور میدن، بیشتر پورتفولشون روی شرکت‌های بزرگ چیده شده. یک سری شرکت‌های دیگه روی شرکت‌های کوچکتر، صندوق‌های دیگه روی شرکت‌های کوچکتر متمرکز شدن. امسال روند برعکس شده، شاخص هموزنمون رشد بیشتری داشته. الان می‌بینیم اون شرکت‌هایی که پارسال عملکرد خیلی مناسبی نداشتن، امسال عملکرد بهتری دارن. شرکت‌های صندوق‌هایی که روی شرکت‌های بزرگ بودن، امسال یکم رفتن پایین‌تر. نشون میده که یک استراتژی اعلام نشده‌ای وجود داشته. یعنی اینجا این رو هم می‌تونیم ببینیم. صندوق‌هایی هستن که شما بررسی بفرمایید، عمده پورتفولشون روی مثلا محصولات شیمیاییه، روی شرکت‌های پتروشیمی، ولی اعلام نشده. شرکت صندوق‌های شاخص این رو عملاً اعلام کردن. یعنی استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعلام شده. هم استراتژی دارن، دو نکته است، هم استراتژی دارن، هم استراتژی خودشون رو اعلام کردن. روی سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دو نکته عکسش وجودی، ممکنه اصلا استراتژی وجود نداشته باشه به طور مشخص، یا شاید استراتژی وجود داره اعلام نشده. ولی به هر حال نکته این هستش که یکی از روش‌هایی که میتونه پایداری رو وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بکنه، پایداری عملکردشون رو بیشتر بکنه، بهره‌گیری از استراتژی مشخص هست. استراتژی مشخص هم سرمایه‌گذار رو برای سرمایه گذار مفهوم میکنه که این صندوق چه عمل کردی رو داره هم عرضم حضورتون که میتونه مدیر سرمایه گذاری رو کمک بکنه که یک روند مشخصی رو پیش روی خودش داشته باشه، و اگر احیانا مدیر سرمایه گذاری هم در صندوق تغییر کرد، عمل کرده صندوق خیلی تحت تأثیر مدیر صندوق نخواهد.
من یه آقای کیانی استفاده بکنم از صحبت شما، این که فرمودین در مورد صندوق‌های شاخصی در واقع اون استراتژی که مشخص شده و مدیر صندوق به سازمان میده، به متولی میده و راستای اون پیش میره، ما تو صندوق‌های سرمایه گذاری هم علل قاعده سازمان بورس گفته که همه صندوق‌ها باید یه IPS بدن، یعنی بیانیه سیاست سرمایه گذاری بدن. این هم یکی از اون کارهایی که ما الان داریم یه ذره شکلی انجام میدیم، یعنی همون که شما فرمودین اگر من استراتژی من هست تو شرکت‌های لارج کپ باشم، اسمال کپ باشم یا غیره، من میتونم اون بیانیه سیاست سرمایه گذاریم رو بیام دقیقاً اون کاری رو که میخوام انجام بدم. یعنی اگه من صندوق سهامم ولی بیشتر استراتژیم هست و شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری کنم، بیام اون IPS هم رو دقیق بنویسم، نه یک IPS شکلی. IPS دقیق رو بنویسم، IPS رو ما علل قاعده باید روی سایت صندوق بذاریم. اون IPS دقیقاً همون کاری رو که میخوایم انجام بدیم باشه. میخوام به شما عرض کنم این مقرراتش گذشته شده، ولی از اون چیزایی که شاید تو اجرا خیلی سمتش نمیریم. صندوق شاخصی علل قاعده مشخصه دیگه، چون ما اگه شاخص کل رو انتخاب کردیم با حجمی که بازار ما هستش و میخوایم این رو شبیه سازی کنیم در یک صندوق کوچیک، مجبوریم مطابق اون بیانیه بریم. ولی تو بقیه صندوق ها شاید اون بیانیه رو داریم خیلی شکلی ازش استفاده میکنیم. این به نظرم اگر که همه ماها صندوق های سرمایه گذاری اون بیانیه رو جدی تر بگیریم و ببینیم که امروز برای سرمایه گذار هم توجه سرمایه گذار رو جلب کنیم به سایت صندوق و بیانیه سیاست سرمایه گذار، هم خودمون موظف باشیم که اونو دقیق تر بنویسیم، این میتونه کمک بکنه که یه مقدار اون بحث انتخاب رو کمک بکنه. بحث دومی که در واقع بین صحبت ها شما بهش اشاره فرمودی، بحث شاخص ها، من میخوام عرض کنم نهادهای مالی مختلف، ما خودمون تو مجموعه کیان چند دفعه در واقع شاخص های مختلف رو پیشنهاد دادیم به دوستان شرکت بورس، سازمان بورس به خصوص. حالا ما خوشبختانه تو حوزه سهام شاخص هایی رو چند شاخص فعال هست، شناخته شده هست، ولی ما تو حوزه با درآمد ثابت خیلی تو این زمینه در واقع نیاز داریم که یک شاخص قابل قبول در استرس. ما تو بحث با درآمد ثابت و بازار بدهی و اگر وارد بشیم، میبینیم خیلی از اوراق‌های ما اگر اوراقی هستن که دارن توسط تأمین سرمایه‌ها یا نهادهای مالی بزرگ کار میشن، به دلیل اینکه توی یک مجموعه سرمایه گذاری شدن و قابل معامله نیستن، اینها رو شاید لازمه که جدا کنیم. یعنی ببینیم که امروز اگر YTM بازارمون تو حوزه با درآمد ثابت می‌خوایم انتخاب بکنی، ببینیم اوراق قابل سرمایه گذاری، یعنی اوراق موجود در واقع YTM چقدر هست. این YTM موجود در بازار هم به ما کمک میکنه تو مدیران صندوق‌های با درآمد ثابت که اوراق بهتری رو انتخاب بکنیم، هم کمک میکنه به تامین مالی، چون وقتی ما تامین مالی رو میخوایم امروز تامین مالی بکنیم، اولین سوالی که از ما میشه این هستش که بهای تمام شده تامین مالی چنده، و اولین فاکتوری که ما توی بهای تمام شده تامین مالی میگیم اینه که امروز بازار اوراق رو با چه نرخی میخره. بعد میایم اون کارمزد ارکان رو بهش اضافه میکنیم، و این عملا اون بحث YTM بازاره که یک YTM قابل قبولی رو بتونیم از بازار بگیریم. یعنی اگر بورس های ما در واقع بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس بحث شاخص سازی رو به خصوص در بازار بدهی، این رو نهادهای مالی هم حتما همراه هم برای پیشنهاد دادن، این هم یکی از اون مواردی که میتونه به ما خیلی کمک بیشتری رو بکنه و شما بین فرمان ایشتون بهش اشاره کردی. من یه اشاره جزئی دیگه بکنم، حالا چون از بحث صندوق‌های سهام اگر بگذریم، یه خواهشی رو داشتم از دوستان شرکت بورس، سازمان بورس. ما تو صندوق‌های با سهاممون عمده سرمایه‌گذاری معمولا رو سهامه، ولی یه مقاطعی به هر حال به خاطر ریزش بازار یا غیره مدیر سرمایه‌گذاری ممکنه صلاح بدونه قسمتی سهام نباشه. سپرده بانک قبل از یک ماه بهش سود تعلق نمیگیره، و اینجا بحث این مطرح میشه که خب اون مدیر سرمایه‌گذاری اون بخشی رو که میخواد سهام نخره در شرایط ریزشی بازار چه ابزاری رو ازش استفاده کنه. ما اگه بریم سمت اینکه اون بره اوراق بخره، ما امروز عمده اوراق ما تو بازار سرمایه شد حدود 82% اوراق بازار سرمایه ما اوراق در واقع دولتیه، یعنی بازارگردان نداره. پس به خاطر همین مدیر سرمایه گذاری سختشه یه اوراقی رو بخره که بازارگردان نداره، یا اوراق در واقع نهادهای مالی بزرگ معمولا با قرارداد بازخرید برای دوره‌های طولانی مدت‌تر هستش. پس ما شاید اوراق‌های کمتری رو تو دست داریم که خیلی نقد شونده باشه. از اون طرف در نظر بگیریم ارز هم سپرده بانکی قبل از یک ماه قابلیت این رو داره که خب اگر برداشت بشه سودی بهش تعلق نمیگیره. اینجا یه نکته‌ای که وجود داره و من خواهشم از در واقع سازمان بورس و شرکت بورس این هستش که ما بتونه صندوق سرمایه گذاری سهام امکان سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های فیکسینگ هام رو به خصوص فیکسینگ هام‌های ETF رو داشته باشه، از این جهت که میتونه قبل از اینکه ما ابطال بزنه و علل قاعده اون سود رو یعنی یک استفاده بهینه از اون نقدینگی داشته باشه. ما مشکل مقرراتی فکر نمی‌کنم از لحاظ منطقی خیلی نکته خاصی وجود، حتما دوستان سازمان بورس و شرکت بورس نکات رو میتونن داشته باشن با نهادهای مالی بحث بکنیم، ولی من به نظرم حالا که داریم اگر صلاح دونستین از صندوق‌های سهام بگذریم و بریم به صندوق‌های با درآمد ثابت، این خواهش رو هم در واقع داشتم که این هم اگر در واقع روش بازنگری بشه میتونه کمک کننده باشه.